خب سلام خدمت همه دوستان دنبال کننده ویولا گیمرز. خیلی خوشحالیم که بالاخره این پروژه پادکست انجام شد. بچه ها پشتش خیلی زحمت کشیدن و بگم خب اگه ما اینو شروع کردیم خاطر اینه که مرور فصل 4 و اسپویلی از مانگا توی این پادکستی که ضبط شده وجود نداره. صرفا میخوام یه دوره‌ای داشته باشیم برای وقایع فصل 4، شاید یه ذره برگردیم به فصل 3 و یه درباره تا الان دو قسمت اون درباره این حرف بزنیم. خب من هستم و آروین عزیز. آروین سلامی، حرفی هستش بگو که بریم سراغه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه همراهان ویوت گیمرز. یه بهار که همه توضیحاتو داد، یه مرور کلی راجع به فصل 4 اتک.
خب به نظرم اول همون بحث پارادایس و موقعیتش توی دنیا رو شروع کنیم، یعنی همون آخر فصل 3. ما از آخر فصل 3 اپیزود آن روز شروع می‌کنیم و همونجور میایم جلو. یه دوره‌ای بشه چون داستان اتک فوق‌العاده پیچیده شده این فصل اخیر و واقعا نیاز یه ریویو باشه بروش. برو آروین.
آره فصل 3 خب آخرین قسمتا که ارن دیگه داشت خاطرات گریشا و ارن اون یکی ارن رو میدید که دیگه فهمیدن که بشریت وجود داره، یعنی فقط خودشون نیستن که داخل دیر آرن با تایتانا، و اینکه دیگه این یه پیش‌زمینه‌ای بود برای فصل 4 که دیگه فقط تایتانا نیستن که باید باشون بجنگن، انسان‌ها هم هستن که باید باشون بجنگن. فصل 3 کلی پیچیدگی زیاد داشت، فهمیدیم که اینا تایتانا رو تبدیل می‌کنن، یعنی یه جورایی، و خب تو خونشونه که میتونن تبدیل به تایتان بشن. یه دشمنی 200 خورده ای ساله بین مارلی و الدیا،
2000 ساله.
آره 2000 ساله شو. 2000 ساله که بین اینا و این چرخه که همینجوری ادامه داره. ارن خاطراتو دید و اینکه تو همون قبلش هم که میگفت باید تو مراقب میکاسا و ارن و اینا باشی، که اصلا دیگه کلا یه چیزی بود که همه متعجب شده بودن که واو این است، این موقع چجوری میدونست که واسه فصل 4. حالا فصل 4 یه سری تئوری اومده بود که سفر در زمانه و ارن میتونه گذشته رو ببینه و میتونه آینده رو ببینه، میتونه عوض کنه قانون آرکانی نریم. یه سری تئوری همینجوری بود که معلوم نیست چی میشه، که تو ادامه جوابش رو میرسیم بهش. این بود فصل 3. پایانش این بود که بعدش هم که ارن و بقیه گروه تجسس میرسن به دریا و یه بالاخره میبینن دریا چه شکلیه، که این از اول آرزوی آرمین و ارن.
خب حالا میرسیم به بعد تایم اسکیپ، حدوداً 4 سال پرید دیگه. آره 4 سال بعدش ما زمان رو داریم، ولی خب این بار توی مارلی. این خیلی حرکت جالبی بود از طرف عیسای ما، کلن تو مهمترین اپیزودا اصلا شخصیت اصلی ها رو نداشتیم.
آره تو 5-6 قسمت اول راجع به اونوریا بود کلن،
تو همون اپیزود 7 که دهم گرفت و IMDb کلن بچه های پارادایس رو ندیدیم غیر همون چند تا سکانس ارن و فالکو. حالا یه توضیحی هم درباره مارلی بدیم. مارلی سال هاست داره از تایتانا استفاده میکنه، از این تایتانای این بیچاره الیه، یا الان کاملا دنیا رو گرفته، دیدیم که توی جنگ خیلی نابرابرن، ولی برق داره برمیگرده. چرا؟ تکنولوژی پیشرفت کرده توی این چندین سال و الان میتونن راحت جلوی تایتانا وایسن. دوره حکومت تایتانا پایان رسیده و این برای مارلی خیلی ضربه بزرگه، چون اینا کلا حکومتش رو بر پایه تایتان الیایی ساختن. به خاطر همین اینا اون پروژه گرفتن تایتان بنیانگذار رو استارت زدن که شکست خورد و الان شدید دنبالشن، که ما دیدیم که توی همون نبردی هم که بودن توی همون خواستن برن اون بندر رو بگیرن، کامل زد راینر رو اصلا منهدم کردشون تانکه، که یعنی دوره سلطنت تایتان ها پایان رسیده و اینا باید دنبال یه نقشه جدید باشن،
که نقشهشون هم که هنوز دیگه هستیه تو فصل 4 دیگه نقشهشون ادامه پیدا میکنه.
بعد خیلی هم جالبه، راینر خیلی شخصیت جالبیه، این که الان این همه این بدبختی ها، همه این جنگ دنیا رو دوش خودش میبینه، چون اگه این شکست نخورده بود خب این جنگ خیلی وقت پیش تمام شده بود.
کلن راینر خیلی شخصیت جالبیه، خیلی خاکستریه، یه جورایی هم اینوری میخوره هم اونوری میخوره، هم خیلی خسته شده از این شرایط، که دیگه هم دیدیم تو قسمت جدید که خیلی دیگه خسته شده، تو همین فصل 4 اصلا دیدیم یه واقعا دنبال صلح.
شخصیت مورد علاقه عیسایام هم هست.
آره عیسای ما هم مردرش هست، جانم خیلی دوست داشت عیسای ما
کلن خیلی شخصیت رو دوست، فقط ارن رو دوست نداره، ارن رو چند بار گفته اصلا دوست نداره. خب رسیدیم به اون بخش اتک پارادایسیا به لیبریو. میخوای بگو
ارن به آره ارن به لیبریو. آره آره خب ارن که اونجا بین اونا بود که با فالکو هم حرف میزد و یه سری نامه میداد به فالکو که بره و ارسال کنه به جای دیگه، که میگفت واسه خانواده‌مه، که خب فالکو هم بدون خوندن اینا رو همینجوری میداد به پست که بره. خب ارن یه نقشه خیلی عجیب داشت که اون از اون بره هم اون شخصیت که میخواست نشون بده که بدترن، یعنی مارلی میخواست نشون بده که الیایی ها هنوز خطرناکن و خب خودشون رو فدا کردن تو راهش. همونجا بود که ارن اومد اونو کشت و کلن یه حمله خیلی وحشتناک زد به لیبریو که کلی آدم بیگناه رو زد کش، که اصلا خب ارن اینجوری نبود که آدم بیگناه و بچه و زن و همه رو بزنه بکشه. خب این یه تغییر خیلی عظیم بود توی شخصیت ارن، که به خصوص اینکه خیلی وقت بود که دور بود از میکاسا و آرمین و کلن الیا و جزیره پارادیس. بعدش هم که میکاسا و آرمین و بقیه اومدن زدن نابود کردن یعنی لیبریو رو و خب رفتن. این خب نشون داد که هنوزم الیایی ها همون جوری هن. به خصوص شخصیت گبی هم خیلی میتونه این وسط جالب باشه، که گبی کار خاصی نکرد، یعنی هر کس دیگه ای هم بود همون کارو میکرد، چون میدید که ساشا از اون بالا همینجوری داره همه رو میکشه و خب جنگ هم که همش بین یه نفر نیست، یه نفر تقصیر نداره، هر دو طرفن. این تنفری که پیش گبی شکل گرفته به نظر یکم غیر عادی بود، چون ما همیشه تو داستان طرف جزیره پارادیس بودیم، خیلی به اونوریا کار نداشتیم، به خاطر همین به نظر من تنفر علیه گبی شکل گرفته. و نظر تو چیه؟
دقیقا به نظر من الان گبی دقیقا تو جایگاهیه که ما دو فصل پیش راینر رو داشتیم. خب راینر خیلی منفور فصل 3 همون، مخصوصا آرک شیگانشینا مثلا راینر زیک خیلی منفور بودن، ولی فصل 4 کاملا چرخشته شد. به نظرم برای گبی هم این اتفاق میفته، علاوه اینکه خب الان ما یه مقاله رتبه بندی محبوب ترین شخصیت ها رو که دادیم، گبی شخصیت محبوبی و خب این جالبه که خیلی ها مثلا این فکر رو میکنن، یعنی هم منفورترینه هم محبوب ترین.
آره گبی توی تاپ 10 بود،
فکرم رتبه 7 بود دیگه بعد راینر.
آره بعد راینر. آره دیگه تو دو تا لیست بود،
رتبهش هم بالاست تو هر دو لیست،
تو هر دو تا هستی.
به علاوه این که بعدن دیدیم گبی و فالکو سوار همون بالونی که شدن که اینا با خودشون آوردن و رفتن به پارادایس بعد این که ساشا رو کشتش، که خب چقدر جالب بود این قوس شخصیتش اونجا و وقتی خانواده ساشا رو دید.
آره دقیقاً. و اینکه تو همین قسمت جدیدم گفت
دقیقاً، این خیلی نظر عوض شد نسبت بهش. لیبریو بیاییم بیرون، بیاییم سمت همون پارادایس. اینا اونجا ارن رو دستگیر کردن به خاطر اون حرکتی که زد، دیدیم که چه ارن با هانجی رفتار عجیبی داشت اونجا، یعنی کلن خیلی الان شخصیت خاکستری و گنگه.
ارن با همه کلن رفتار عجیبی داشت، که حتی میکاسا هم میخواست بره سمتش جلوشو میگرفتن. کلن ارن خیلی عوض شده اسپاد و فصل 3 و فصل 4، خیلی تغییر کرده شخصیتش،
چند بودی شده خیلی. خب تو پارادایس حالا چه خبره؟ تو پارادایس الان همون پیکسیس اینا قدرت رو دست دارن، همون جنراله، اما اینا با ارن مخالفن. اینا بعد اون حمله اعتمادشون رو به ارن از دست دادن و دنبال یه فرصتی هن که بتونن قدرت رو هم از ارن هم از زیک بگیرن. زیک هم که الان توی پارادایس زیر دست مثلا لیوای و بقیه داره تو اون کمپ نگهداری میشه. اینا به این فکرن که زودتر ارن رو بتونن بدن به بچه هیستوریا تا مثلا دیگه ارن براشون تهدید نباشه، که بعدا میبینیم نه، یه گریستا طرفدارای ارن و زیک میان کودتا میکنن و جنرال زاکلیو از قدرت برمیدارن، میکشنش زاکلیو، پیکسیس اینا رو برمیدارن،
کلا قدرت رو دست خودشون میگیرن.
یه گریستا پارادایس رو کنترل میکنن، که حالا دیدیم آخرش زیک هم تونستش بعد اون نبرد خیلی خوفش از دست لیوای فرار کنه دیگه. پارادای سلام شو کلن زیر دست ایگلیستاست. حالا میرسیم به اون قسمتی هم که حرفای ارن با میکاسا کلن دیگه پایان رو برای خیلی ها واضح کرد که قراره چه اتفاقایی بیفته. اگه حرفی داری دربارش بزن.
آره خب اون قسمت خیلی دردناک بود، هم برای میکاسا فنا هم برای ارن، که این داره چی میگه اصلا دوره میده. گری هم نشسته بود اینجا اتفاقا که اصلا کلن تعجب کرد ببینه چی میگه. این که اومد گفت من متنفرم ازت میکاسا، همیشه هم بودم ازت، خب خیلی عجیب بود، خیلی هم من عصبانی شدم که این حرف رو زده است. خیلی هم میگن که شاید میخواد اینو از خودش دور کنه که اینا در امان بمونن یا دشمنش بشن. حالا اینا رو خیلی کاری نداریم، چون هرچی بگم اسپویل مانگا حساب میشه، ولی خب کارش خیلی عجیب بود. بعدش هم که آرمین رو زد ترکون وسط، بعدش هم که بردنشون توی دروازه شیگانشینا همونجایی که داستان شروع شده بود اصلا، خود ارن هم میگفت. آره همین، این بس این حرف بود راجع به
یه اسپویل کوچیک از انیمه کد گیاس این قسمت من بگم. خیلی اون صحبتشون منو یاد صحبت اون لولوش با گروهش و خصوصا با خواهرشون قسمت انداخت،
با خواهر
که امید این پایین کدگیاس مثلا چه اتفاقی افتاد. حالا یک کسی که دیدن دیگه اسپویل نمیکنم، ولی خب خیلی منو یاد اون قسمت انداخت.
آره دقیقا،
فکر کنم اسمای الهامایی از کدگیاس گرفته تو این فصل آخر، چون خیلی شباهتای زیادی پیدا کردن. به علاوه آها خب الان یه نبرد هستش، بگم که الان فصل نیم فصل 4 شروع شده، دو قسمت پخش شده. یه نبرد شروع شده، نبرد پارادایس، دیگه فکر کنم آخرین نبردی باشه که ما میبینیم توی این چند قسمت، دیگه بعدش وارد دیگه آرک نهایی میشیم و این آخرین نبردیه که به این شکل از اتک میبینید.
یه سری اتفاقات خیلی عجیب و که اینترنت رو دیگه میترکونه کلا، به خصوص اون چپتر 121 و 122 که اصلا انتظار دارم توییتر و بقیه جا منفجر بشه از شدت تعجب.
به علاوه ببینین الان چپترهایی که انیمیت شدن، چپتر بعدی چپتر برادرم کوچیک‌تر، برادرم بزرگتره، این چپتر شاهکاره، یعنی اگه بیاد بهترین نبرد اتکو داره. کلا همه این نبردهای قبلی جلوی این اصلا اون بار حماسیشو ندارن. مپا به نظر چطور کار کرده تو این دو قسمت؟
مپا خب بس از اوپنینگ و اندینگش شروع کنیم. اوپنینگ و اندینگش جدای از همه اسپویلایی که داره و خیلی جالب بود واسه من، اوپنینگش به خصوص خیلی دوستش داشتم. اما بیاسیم خود انیمیت کردنش، انیمیت کردنش واسه پارت یک کلا 8 ماه زمان داشت مپا واسه اینکه 16 قسمت رو بتونه درست کنه. توی پارت دو هم همین حدودا تقریبا فرصت داشت، که البته 12 قسمت میگن نیم فصل دوم و بعد اون میخوان یه سینمایی درست کنن ازش که اون آرکای آخر کامل بیفته واسه سینمایی بوده، که خب به نظرم کار منطقیه چون اتک خیلی طرفدار داره و خب میتونه رکورد دمن اسلیر رو بزنه، چون دمن اسلیر پرفروش‌ترین انیمه تاریخ شده و خب اتک هم خیلی طرفدار داره، حتی سرورهای کرانچی رول هم برای چند ساعت هنگ کرده بودن.
اضافه کن پرفروش‌ترین فیلم چیزم شده، پرفروش‌ترین فیلم سال 2021 هم بوده.
آره دمن خیلی فروش کرد، که البته هیچ وقتم درک نکردم چرا فروش کرد. حالا از این می‌گذریم. بریم همین.
نه حقش بود.
اینو بی‌خیال شد اتک. میرسیم همین ماپا. خب ماپا جدای از این که اون یلنا خیلی عجیب غریب بود، که البته تو مانگا هم همون جوری بود، خیلی عجیب غریب بود، تو پارت دو خیلی بهتر کار کرده، چه توی فایت ها، چه توی راه رفتن شخصیت ها، چه تو سی جی آی ها. تو پارت یک که یه خصوص مثلا چهره میکاسا خیلی فاجعه بود، یعنی اصلا یه چیزی بود نمیشد درک کرد که این میکاسا یا یه نسخه ارنه که زن شده، اصلا واقعا نمیشد درکش کرد. اما تو پارت دوم تا الان غیر از بعضی جا واقعا خوب کار کرده، به نظرم اگه همین رویه رو ادامه بده خیلی بهتر میشه نسبت به پارت یک. نظر خودت چیه رجبه؟
درباره میکاسای نکته ای هست، میکاسای مانگا واقعا انقدر زیبا نیستش، میکاسایی که ایسای ما خلق کرده اصلا انقدر زیبا نیست که اصلا ما از میکاسای وید دیدیم. به خاطر این منطقی مپا صرفا اومدش میکاسای مانگا رو آوردش، اون پنل مانگاش فرق نشه، ولی خب مثلا به خاطر اون توقعی که وید بالا برده بود
تو مانگا هم خیلی زیباتر بود. تو مانگا، توی انیمه خیلی فاجعه.
نه اصلا این دور نیست، ولی میگم مپا، حالا من نظرم بگم این دو قسمت مپا عالی کار کرده، کاراکتر دیزاین مثلا این قسمت ها واقعا عالی، سایه زنی ها اصلا به نظرم بعضیش بهترین های تاریخ، مثلا سایه زنی اصلا وای چقدر جزئیات خوب
تو سایه زنی خیلی خوبه مپا میشه،
اصلا شاهکاره. یه شایعه هم شده میخوام برزرک رو بدم مپا بسازه، واقعا شاهکار در میاره اگه این اتفاق بیفته.
آره برزرک رو بدم مپا بسازه، اون روز عید منه.
فکر نکنم ولی هیچ وقت این اتفاق بیفته، حالا با توجه به فوت میورا.
نه برزرک اصلا یه انیمه درستاوی نره که بشونیم ببینیم، واقعا حیفه که یه همچین مانگا یه همچین یه انیمه درستاوی نشه باشه.
مثل توکیو غول دیگه.
آره دیگه توکیو غول که فصل 2 که دیگه اصلا رفت دیوار کنه. یه بحثی هم بکنیم راجع به همون، آره یه بحثی هم بکنیم راجع به همون اثر که کردم به پارادیس و اونو نفوذ کرده بودن اونجا. اون یه چیز خیلی برام عجیب غریب بود که گالیارد چجوری اینقدر ساده از اون زیر اومده بود بیرون، چون معمولا وقتی تایتان‌ها تبدیل میشن یه نور خیلی زردی میاد که تا مثلا چون 2300 متری میتونن بشنون اون صدایی که تبدیل میشه رو. اما یعنی هیچ کس تو این جزیره نبود که بفهمه این دوتا اومدن اینجا و اصلا نفهمیدن که این چجوری تبدیل شد.
یه چیز دیگه هم دقیقا این که اشاره کردی، یه چیز دیگه هم داشتیم ما، یهو این الان اسپویل قسمت دومه که دارم میگم، زیکو داشتیم که یهو اومد یهو شروع کردش بالونار ترکوندن، ولی اصلا ندیم از کجا اومد.
آره واقعا هیچ کس، یعنی هیچ کس تو اون بالونا نتونست ببینه زیک گنگنگی، و واقعا خیلی عجیب غریب شده
اصلا کی تبدیل شد. آره ایسای ما این مورد زیاد داشته، یا فصل اول هم برسولد اصلا یه محف شد، با اینکه تایتان ها محف نمیشن که، اون لاشه میمونه.
آره کلا خیلی عجیب غریب شده، نمیدونم حالا تو چپترهای آینده که مانگاهی که دیگه اصلا نمیگم، همش سوتیه همش باگه، نمیدونم واقعا چیکار داشت میگرسه ما از این هم بگذاریم دیگه، بحث دیگه میمونه
دیگه فکر کن. آهان بیاین یه توضیحی هم در برای این بدیم که چپتر از اینجا بعد چطور قراره انیمیشن و ما به شکل سریال خواهیم داشتشون یا کلن تمام میشه یا سینمایی. سه تا احتمال هستش. یک، این که مپا بخواد تو همین 12 قسمت تمامش کنه که خب فاجعه میشه، فاجعه. الان ما این دو قسمت هیچی ندیدیم از این چپتر، کلن دو تا چپتر دیدیم.
اصلا اینجوری که دارن روایت میکنن اصلا امکان نداره بخوان تو 12 قسمت تمام کنن، چون با این روایتشون
تو هم احساس میکنی از قصد دارن کند روایت میکنن؟
خیلی دارن کند روایت میکنن. من چون میخوان همه زمان رو بزنن رو سینمایی، چون الان این دو قسمتی که اومد تقریبا غیر از یه سری اتفاقات خیلی فرعی هیچ چیزی ندیدیم راجع به اتک. یعنی دو تا چپتر فکر کنم کردن دو تا قسمت و خیلی دیگه دارن کند پیش میرن.
هیچی ندیدیم. ببین بعدن از قسمت دوم قشنگ فکر کنم مثلا 5 دقیقه اتفاقای قسمت اول رو نشون دادن. خب کلم 25 دقیقه است. چرا؟
5 دقیقه که مال قبلیه بود. آره اتفاق قسمت بعد 2-3 دقیقه هم که آره 2-3 دقیقه هم که اوپنینگه، 2-3 دقیقه هم که اندینگه، وسط یه چیزایی هم نشون میدادن.
صرفا ما فقط الان اتاک زیکو دیدیم دیگه، هیچی ندیدیم به علاوه اون صحنه خیلی زیبای گبی و فالکو. خب راه دوم هم اینه که مپا بخواد یه نیم فصل دیگه بده، یعنی کلا بیاد مثلا بگه
که دیگه این دیگه خیلی عجیبه، چون نیم فصل که میشه 1/2 دیگه میشه 1/3، نمیدونم نیم فصل که امکان فکر نمیکنه.
آخرش هم اینه که مپا بیاد کل اون آرک پایانی رمبلینگ، یعنی از چپتر 131 که خب واقعا انیمیشن اون قسمت سخته،
که احتمال این زیادتر از بقیه است، چون کلی فایت عظیم داریم. یعنی اونجا خیلی فایتاش بزرگه، یعنی تو صفحه مانگا هم می‌دیدی کل صفحه رو می‌گرفتن یه دونه صفحه، یعنی
خیلی سخته دقیقاً
فقط نشون دادن اون فایت بود. نظرم این آره این احتمال اتفاقا یه چیز جالب هم بود که عیسای ما پیام داده بود به ماپا که اسخای کرده بود ازش که سختن انیمیت کردن این فایتا، ازشون عذرخواهی کرده بود.
وای عیسای ما کلا خیلی روابط جالبی داره.
بعدم که آره اگه سینمای آره خیلی جالب فرده کش پایانش رو یکم درست می‌دیش.
سینمایی داشت چیزی درباره سینمایی میگفتی.
آره سینمایی کننش خیلی به نظرم احتمالش بیشتره، چون میتونن حتی پرفروش ترین انیمه تاریخ هم بشن. به نظرم این احتمالش بیشتر هست، به خصوص با اون فایتی که آرک آخر داره.
بعد جوجوتسو هم الان سینماییش تو ژاپن خیلی فروخته، یعنی اینا همینجوری هم وسوسه میشن برای سینمایی. علاوه بر مثلا همون دیمن، جوجوتسو هم خیلی فروخته این سینمایی آخرش.
آره اینایی که پرطرفن دیگه سینمایی کنن خیلی به نفع خودشون میشه. و خب البته اینجوری هم که اگه بخوام سینمایی کنم ماپا هم زمان زیادتری داره برای انیمیت کردن.
دقیقاً، چون اصلا ماپا الان فکر کنم چینسام دستشه دیگه، چی داره و اون ور سال یه انیمه دیگه هم هست. ها فصل 2 جوجوتسو هم داره میره.
کلی انیمه داره یادم نیست ولی آره فصل 2 جوجوتسو هم داره. کلا خیلی انیمه داره. قشنگ کارخونه انیمه سازی شده ماپا. برعکس ویت که اصلا بعضش معلومش چیه،
ویت کلا فکر کنم 30 نفر کارمند داره، مپا 300 نفر، ولی بازم حالا عجیبه بازم این حجم فعالیتش.
آره خیلی دیگه عجیبه.
2020 که کلا 2021 که همون سال که جوجوتسو اتک با هم اومد کلا سال مپا بود.
آره دیگه اینم هست.
خب دیگه بحثی هستش؟
بحث دیگه ای که فکر نمیکنم مونده باشه، این دو قسمت هم که صحبت کردیم راجبش، بحث دیگه فکر نمیکنم باشه.
خب خیلی هم عالی. پس دوستان خیلی ممنون که دنبال کردین این پادکست بعد کلی زحمت تیمی که پشت ما هستن، علی عزیز، متین عزیز، دانیال عزیز، همه اینا خیلی زحمت کشیدن، خیلی حمایت کردن که بشه این 20 دقیقه رو داشتش برای شما. جدا ممنونم. اگه حمایت کنید ما قطعا نظرتون رو میخونیم، هر چی بودش انتقادی پیشنهادی همه رو برامون عنوان کنین، همه رو با عشق و علاقه میخونیم. به علاوه اینکه ما رو شبکه‌های اجتماعی هم حتما دنبال کنین، برنامه‌های جالبی براتون داریم، پیج اینستا، توییتر، خود سایت رو که دنبال میکنین، کانال تلگراممون پوشش اخبارش عالیه، آپارات خیلی مهمه، برنامه‌ها داریم براش، لطفا دنبال کنین. خب از طرف من خدا نگهدار، خوشحال شدم بودم. آروین اگه خداحافظی هست.
منم خداحافظی میکنم. به پدر همه عزیزان مرسی که همراه بودم و امیدوارم لذت برده باشید.
به علاوه این که همین برنامه پادکستمون، ما برنامه های زیادی برای پادکست های سینمایی و باز انیمه ای داریم. بهمون بگین چه موضوعی دوست دارین در باش صحبت بشه، چه چیزایی دوست دارین در باش تحقیق بشه، قطعا میخونیم و برامون ارزشمنده. خیلی ممنون، خدا نگهدار دوستان.